بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام داریم، عرض ادب و تحیت و احترام حضور همه شما عزیزان و خوبان و بینندگان گرامی و ارجمندمون، هر کجای این جهان پهناور که هستید، زیر این آسمان، روی این کره زمین، چه در این کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها، هم ارادت و تحیت و سلام خودمون رو محضرتون عرض میکنیم و ابراز میکنیم، هم آرزوی سلامتی شما رو داریم، آرزوی شادکامی شما رو داریم، آرزوی سعادت دنیا و آخرت شما رو داریم. امیدواریم که انشالله همه ما جزء موالیان و محبان و شیعیان واقعی حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. عزاداریاتون قبول باشه و باز هم اگر مجلس عزاداری هست، که هست الحمدلله، خدا رو شکر، در این ماه محرم و صفر باز هم غفلت نکنیم. گاهی اگر شده، حالا به اندازه در 12 روز اول نه، فرصت نمی کنیم، گاهی باز هم بریم تو مجالس عزاداری شرکت کنیم. مجالس عزاداری واقعا نعمت بزرگی است، واقعا نعمت بزرگی است. خب در هر صورت مجالس عزاداری اگر با اخلاص برگزار بشه، یعنی واعظش، مداحش، چه میدونم متصدیانش، خادمینش و مستمعینش که من و شما هستیم، میریم شرکت میکنیم، همه با اخلاص باشن، قطعا جای حضور ملائکه است. یعنی ملائکه، در روایات داریم ملائکه بر مصیبت سید الشهدا اشک میریزن و جای حضور ملائکه است، جای مقدسیه، خیلی جای خوبیه. شرکت بکنیم، گاهی شرکت بکنیم، انرژی مثبت به ما میده، معنویت به ما میده، آرامش به ما میده، اصلا آرامش به ما میده و خلاصه جایی است که یاد خدا میفتیم ان شاء الله. بریم سراغ راه‌های ارتباطی که حتما دوستان ما براتون زیرنویس میکنن. اول تلفن، یعنی در اولویت صدای شما رو بشنویم، مستقیم تماس داشته باشید و حالا کسی هم مشکل داره واقعا دسترسی به تلفن نداره و سختشه و اینها، میتونه از طریق پیامک که الان ما چند تا پیامک همین الان داریم شروع میکنیم، از طریق پیامک، از طریق واتساب و و و و راه‌های ارتباطی دیگر انشالله با ما در تماس هستید. ما 3 روز در هفته الحمدلله، خدا رو شکر، در محضرتون هستیم و این توفیقی است، خدا رو هم شاکریم که در این 3 روز پاسخگوی مسائل شرعی و احکامتون هستیم، دغدغه هاتون رو جواب میدیم و براتونم دعا میکنم. اینم فراموش نکنم، یادم نره بگم که هر سال 40 شبکه جهانی ولایت یک برنامه مفصلی از کربلا داره، هر روز پخش زنده داره که ما هم در خدمتشون البته هستیم، هر سال بوده. امسال اونجوری که اعلام شده که مرزها بسته است و مردم نمیتونن حضور در اربعین داشته باشن، انشالله امیدواریم که این مشکل حل بشه و از حرفشون برگردن و دیگه بعد آزاد بشه، مردم هم برن اربعین. ولی تیم شبکه جهانی ولایت که حضور پیدا میکند برای ایام اربعین در کربلا، این تیم انشالله امسال بهش اجازه میدن که کار رسانه‌ایش رو انجام بده دیگه. در هر صورت باید اربعین سید الشهدا از کربلا تو همه جهان انعکاس داشته باشه و انشالله اجازهش رو میگیرند و این کار انجام میشه. ولی به دلیل این ویروس منحوس کرونا هزینه هایی دارد که واقعا شبکه جهانی ولایت توان پرداخت این هزینه ها رو ندارد و هر کدوم از بچه های شبکه ولایت که به کربلا برن نماینده شما و نایب الزیاره شما هستن. خب من باشون بودم دیگه، سال گذشته بنده هر روز برنامه زنده داشتم، واقعا با مشکلات و سختی هایی چه در رفت و چه در برگشت و چه در اونجا این کار رو انجام میدن. ولی شبکه جهانی ولایت توان پرداخت این هزینه ها رو نداره. اگر هر کدام از شما، من نمیگم نظر کنید، نظر نه، هر کدام از شما به اندازه که دوست دارید توی این زیارت اربعین شریک باشید، یعنی نام شما رو هم در لیست زائرین اربعین سید الشهدا بنویسن، به هر اندازه که دوست دارید، یکی دوست داره 100,000 تومان بده، یکی هم دوست داره 10,000,000 بده، بستگی داره به توان، میتونید توی این امر شریک بشید که این تیم رسانه‌ای انشالله بره و این معجزه سید الشهدا رو تو جهان منعکس بکنند. ما هر کدوم باید یک رسانه باشیم، منتها خب این کار رو شبکه به عهده میگیره. بنابراین من کوتاه میکنم، هر عزیزی چه در داخل ایران چه خارج از ایران دوست داره که در این مسئله شریک بشه، زیرنویس میکنن، شماره حسابی مخصوص این کار در نظر گرفته شده و هر کس به اندازه‌ای که دلش خواست انشالله خواهد توانست در این مسئله شریک بشود. ولایت یاوران عزیز ما میتونن کمک‌های اربعینشون رو به این حسابی که من عرض میکنم میتونید یادداشت کنید و بعدم انشالله زیرنویسم خواهد شد: 0-361-441-97-40-06. یک بار دیگه عرض میکنم: 0-361-441-97-40-06. این شماره حساب برای عزیزانی که میخوان کمک مخصوص اربعین بکنن، ویژه اربعین. و شماره تماس هم اونایی که از خارج ایران تماس میگیرن 2098 کد ایران و 912-854-53-03. اونا هم که از داخل تماس میگیرن دیگه 2098 رو نمیخواد، ولی به جای 0-912-854-53-03 تماس بگیرن و اعلام بکنن این مقدار ما به حساب اربعین ریختیم، یا اگر سوالی دارن توضیحی دارن انشالله سوالشون رو میتونن مطرح کنن. خب بریم سراغ پیام ها، یعنی ضبطیه یا منتظر پخشه. خب اگر منتظر پخشه که ما نمیتونیم منتظرش بگذاریم که، بله باید پخش کنیم دیگه. از مشهد، بله بفرمایید. از مشهد مقدس.
سلام علیکم آجا.
و علیکم السلام آقای حسینی،
احوال شما خوب است؟ انشاءالله
متشکرم.
تشکر میکنیم از شما آجا و همه دستندرکاران شبکه ولایت که به واقع هر روز استفاده میکنیم.
خدا به شما انشاءالله خیلی
خوبشون هم چیم شما.
ممنونم
آجا. یک مسئله داشتیم ما در خصوص نظر.
بله.
یک شخصی که مثلا یک عادت بدی داره، مثلا ناخونشو میجوه، اعتیاد پیدا کرده همچی مثلا کار بدی.
بله.
بعد برای که بخواد این کارو کنار بگذاره میاد نظر میکنه که مثلا اگر همچی کاریو انجام دادم، مثلا نظر کرده که انجام نده.
بله.
یعنی نظر کرده که این کار انجام نده، صیغه نظرم خونده.
بله.
حالا به جهت همون عادتی که تو سرش افتاده و اینها انجام میده و اینم یک بار نه بارها اینو مرتکب میشه، یعنی خلاف نظرش عمل میکنه. حالا میخواستم ببینم که شخصی که اعتیاد به همچی عمل پیدا کنه، یعنی معتاد شده دیگه، حالا اعتیاد انواع مختلفی داره.
بله بله.
این آقا اولا نظر در این آقا درسته؟ میتونه جاریه، یعنی نظر میتونه انجام بده؟ چون ما شرایط و نظر داریم دیگه شما میده. بعد یکی حالا اگر نظر برش جاریه، یعنی درست بوده نظرش، حالا که هر دفعه تخلف کرده باید یک کفاره جداگانه بده یا همون
بار اول
تخلف از نظر کرده کفاره بده برای همش درسته؟
بسیار خوب، چشم. خب سوال دیگه ندارید آقای حسینی؟
حالا این سوال جواب بدیم باز
انشالله. انشالله. ممنونم، التماس دعا.
سلامت
باشید. مارم دعا کنید. خیلی خوب. خب من اینو جواب بدم. دو تا نکته رو اول عرض بکنم. یک، که ما چیزی رو میتونیم نظر بکنیم که اگر خواستیم انجام بدیم حتما اون کار ما جزء کارهای خوب باشه. یعنی یا یک کار واجبی رو یا یک کار مستحبی رو، در هر صورت کاری رو که رجحان داشته باشه. مثلا نظر میکند که نماز شب بخواند. خیلی خوب. این نظر کاری که میخواد انجام بده. یه وقت برعکسه، نظر میکنه یه کاری رو ترک بکنه. خب اونجا چه کاری رو باید نظر بکنه که ترک بکنه؟ کار بدی را، کار بدی را نظر میکنه ترک بکنه. نظر میکنه دیگه دروغ نگه، نظر میکنه دیگه غیبت نکنه، مثلا کار حرام رو. این وقت کار مکروهه، این وقت کار مکروه رو نظر میکنه که ترک بکنه. یه وقت کاری که در نزد عرف و عقلا بد است اونو نظر میکنه که ترک کنه. ناخون جویدن، ناخون جویدن کار بدیه، مرجوحه. اصطلاحاً تو احکام بهش میگیم فعل مرجوح، یعنی کاری که خوب نیست، پسندیده نیست. بنابراین میتونه نظر به چنین چیزی تعلق میگیرد. بله، یعنی اگر نظر کرد نظرش درست. این یه نکته. نکته دومی که نظرش صیغه صحیح شرعی باشه، یعنی اینجور برای خداست بر عهده من، برای خداست، نام خدا رو میبره، یعنی من به گردن میگیرم برای خدا دیگه ناخون خودم رو نجوم. اگر صیغه نظر شرعی باشه و چنین نظری بکند نظرش درست. این تا اینجا، این دو نکته. و اما نکته سوم که جواب اصلی آقای حسینی همینه. خب حالا بنده اومدم برای بار اول دوباره ترک عادت کرده بودم، نتونستم ترک کنم، ناخون خودم رو جویدم، میشه چی؟ تخلف عمدی از نظر. بار اول این کار کرد، کفاره داره. کفاره نظر سنگینه. اگر اشتباه نکنم روز چهارشنبه فکر میکنم کفاره نظر رو توضیح دادم من. کفاره نظر بنا به فتوای مشهور آقایون مثل کفاره روزخوری عمدیه، یعنی همین که ناخونش رو جوید، مگر اینکه غافل باشه، حواسش نبوده، غفلتن بوده، و الا اگر عمدی باشه، تخلف عمدی از نظر، برای همین کاری که کرده باید 60 نفر را، 60 فقیر را غذا بدهد یا 60 روز روزه بگیره. این کفاره نظر. این مال بار اول. حالا خب اینجا باید کفاره بده دیگه، کفاره به عهده‌اش اومده. حالا دوباره ناخونش رو جوید، آیا دوباره کفاره بده؟ بار سوم جوید، سه باره کفاره بده؟ نه دیگه، نه، همون بار اول وقتی تخلف کرد کفاره به عهده‌اش آمد، دیگه شکست، دیگه نظر رو شیکونده. مثل اینه که یه ظرف شیشه‌ای رو شما زدی زمین، شکسته، دیگه شکسته، دیگه ظرف شکسته را دوباره شما بزن زمین، دیگه شکسته، این نظر دیگه شکست، دیگه بار دوم بار سوم دیگه کفاره نداره، یه دونه کفاره بیشتر نداره. این از پاسخ آقای حسینی عزیزمون. بریم سراغ پیامک‌ها، یعنی تلفنن. آقای افشاری،
یعنی
آقای افشاری عزیز از هلند. بله بفرمایید.
بله بله، ما گفتیم یک سوال شریف داشتیم از آقای وحیدپور.
بله.
خواستم امیر طرح کنیم، تقریبا 20 25 روز ما در منتظر بودیم، هیچ جوابی نگرفتم. حالا می‌خواستم امیر سوالش طرح کنم یا نه.
بله بفرمایید. بفرمایید الان صداتون رو داد.
الان مستقیم با آقای وحیدپور من میتونم صحبت کنم.
آقای افشاری عزیز، مگه شما الان
بله
مگه شما صفحه تلویزیون ندارید؟
الان آمد اسمم افشاری از هلند، درسته. آقای وحیدپور سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
آقا ما یک پرابلم بزرگی داریم که همین خانه‌ای که ما زندگی میکنیم ویسی یا همین توالت از رو بغبلهه.
خب
این خانم دولتیه، به دست ما نیست که ما بتونیم این کار انجام بدیم، روش برگردونیم یک کار بکنیم. همین تکلیف ما، خواستیم ببینیم چیه در سر شده.
چشم، توضیح میدم. بله سوال دیگه نداری آقای افشاری؟
قربان شما، موفق باشیم آقای. انشاءالله
ممنونم، التماس دعا، سلامت باشید. خب این مشکل های افشاری که خب طبیعی هم هست، حالا در یک کشور اروپایی است و اون کسانی که ساختمان ها رو میسازن خب جزء دستورات دینیشون نیست، مسلمان نیستن، توقعی هم نیست، انتظاری هم نیست، این جزء دستورات دینی ماست که رو به قبله یا پشت به قبله برای قضای حاجت ننشینیم، این جزء دستورات ماست. ما اعتراضی به اونا نداریم و البته اینم بگم به اونا ما اعتراضی نداریم، انتظاری هم نداریم، ولی جالب اینه که تو کشور خودمان متاسفانه با این چه کشور مسلمان هستیم، معمارمون بنامون مسلمانن، گاهی به ما مراجعه می شود، یا تو همین برنامه هم داشتیم، گاهی میگن که ما تو آپارتمانمون، تو واحدمون، توی ساختمونمون سنگ توالتمون رو به قبله است. این دیگه چرا؟ حالا چیکار بکن؟ ببینید اون جاهایی که دست خودمونه، مالکش هستیم، میتونیم مثلا حالا یه هزینه‌ای برامون داره، باید از جیبمون بدیم، خرج بکنیم، درستش بکنیم، خب درستش بکنیم دیگه. خلاصه یه روز دو روز که نیستش که، این مندگاره، درست میکنیم. حالا فرض کن کسی اون خونه رو هم فروخت و رفت، خلاصه بعدی هم که میاد اونم گرفتاره. یا حالا مثلا مستاجره، مستاجر به صابخونه بگه این اینجوریه، صابخونه موظف خرج بکنه. ولی آقای افشاری حرف درست رو میزنن، میگن که این ساختمون دولتیه، مال ما نیست، نمیتونیم دستکاریش بکنیم. که در این گونه موارد شما سنگ توالتو نمیتونید کجش بکنید، ولی خودتونو که میتونید کج کنید، که خودتونو میتونید کج کنید، کج بنشینید، یه قدری کج بنشینید. ببینید عنایت بفرمایید، من نمیگم اگر سنگ توالت الان به این صورت خودکار من هست مستقیمه، شما بیاید یک زاویه چقدری؟ 90 درجه. نه 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 نه. خب این که باعث میشه که عرض میشود که اون دستشویی آلوده بشه. نه نه نه. اصلا نیازی نیست به این که شما 90 درجه بخواید از این سنگ توالت منحرف بنشینید. نه نه. خودتون رو کج بکنید یعنی چی؟ یعنی اگر سنگ توالت شما مثل این خودکار مستقیمه، خب شما یه مقداری از این قبله رو به قبله است، یه مقداری کج بنشینید کافیه. چقدر؟ یه مقداری یعنی چقدر؟ شما اگه مثلا میگم 45 درجه هم بخواد از قبله منحرف بنشینید، خب میشه چی؟ میشه به سمت راست یا به سمت چپ یه کمی منحرف می. اونم نیاز نیست. من دارم مسئله آسونش عرض میکنم. نه نه. شما 20 درجه از قبله، یعنی یه مقداری خودتون رو کج بنشونید. نشستنه مهمه. یعنی سمت جلو بدن رو به قبله نباشد. یعنی عرفاً میگن که این شخص رو به قبله نیست. 20 درجه 15 درجه شما از قبله خودتون رو کج کنید کافیست. من یه مثال بزنم، یه مثال بزنم. شما اگر تو حمام خودتون، حمامای قدیم اینجوری بود، تو حمام خودتون لگن دستشویی ندارید، الان حالا چون مساحت آپارتمان ها کمه، معمولا توالت هم خیلی ها توی حمام قرار دادن، توالت حمام یکیه، خب اون هیچ. اما حمام اگر فرض بفرمایید که توالت توش نیست، یک کسی میخواد قبل از اینکه دوش بگیره میخواد رو زمین حمام خب بنشینه ادرار کنه، بول کنه، خب بعدم که آب میاد میشوره که، اشکالی نداره که، مانعی که نداره که، دیگه خلاف بهداشت هم که نیست. خب چجوری باید بنشینه؟ لگن دستشویی هم که نیست، خب میبینه قبله فرض کن مستقیمه، یک کم کج میشینه، همین که کج بشینه کافیه. پس انحراف از قبله در نشستن در سرویس بهداشتی کافیه، ولو اینکه سنگ توالت شما رو به قبله باشه مشکلی نداره، حلش میکنیم. اینم از این. اگر آقای حسینی الان نگی که ما تلفن داریم بریم دوباره. بله بله، خب هیچی، بله خیلی خوب. ما که آقای حسینی، ما که استقبال میکنیم هر چی بینندگان ما بیشتر تلفن بزنن، ما میگیم که دستشون درد نکنه و دست شما هم درد نکنه که وصل میکنیم. خب سبزوار، بله، بعدیش هم کرج، خانم توکلی. خب اول بریم سراغ علی آقا دیگه. بله خیلی خوب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای وحیدپور من متشکرم، از آقای حسینی هم متشکرم. الان اینجا الله اکبر از اون سبزوار.
عجب به این زودی. خیلی خوب. بله. پس آقا پس زودتر سوالتو بپرس برید نماز.
آقای وحیدپور من خانواده‌ام، هم دخترم، دو تا پسرم، اینا خدایی نماز نمیخونن، اصلا کاهن نماز نیستن، بی حجابی هم حجابشون هم کلن رعایت نمیکنن. من هر چی ازشون خواهش کردم، تمنا کردم، به حرف من گوش نمیدن. اونا تهرانن، من سبزوارم، تکلیف من این وسط چیه؟ الله اکبر از اون، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا علی، التماس دعا، ممنونم، خدا حافظ شما. بله خب این بابا باید چقدر قصه بخوره که این همه زحمت کشیده، این همه محبت کرده، این همه خرج کرده، اولادی بزرگ کرده که اینها باقیات و صالحات باشن. الان نگاه میکنه میبینه اینا تارک و صلات هن، نماز نمیخونه. دختر آدم نماز نخونه، پسر آدم نماز نخونه، برای انسان خیلی سخته، خیلی. ما متاسفانه مراجعات اینجوری داریم که علی آقا دارن، بله این مشکلات رو به ما مراجعه میکنن. خب حالا ما باید چی کار بکنیم؟ من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید یک وظیفه همگانی است، چه پدر نسبت به بچه‌ها، چه مادر نسبت به بچه‌ها، غریبه‌ها هم وقتی میبینند که این خانم، این آقا نماز نمیخونه یا این خانم بعد حجابه، وظیفه دارن، وظیفه امر به معروف. چه معروفی بالاتر از نمازه؟ چه منکری بدتر از بی حجابی بد حجابیه؟ پس امر به نماز، نهی از بد حجابی، امر به معروف، نهی از منکر، این وظیفه همگانه. اما پدر یک وظیفه سنگین تری داره. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین، قوا میدونی یعنی چه؟ یعنی حفظ کنید، محافظت کنید خودتون رو و اهل و عیال و بر و بچه‌هاتون رو از آتش جهنم. یعنی اینا دارن میرن به سمت آتش جهنم، نگذارید برن، بگیریدشون. این بالاتر از امر معروف و نهی از منکره. این یه مقدار وظیفه رو سنگین‌تر می‌کنه. یعنی باید پدر مادر بیشتر جوش بزنه، بیشتر تلاش بکنه. خب البته علی آقا سبزواره، اونا تهران هستن، خب دسترسی هم نداره، یه مقداری کار رو مشکل می‌کنه، ولی در حد توان، در حد توان هر باری که این پدر مادر زنگ میزنه به اونها، حالشون رو میپرسه، برای بچه ها هستن، حالشون رو میپرسه، باید با محبتم، خلاصه عزیز من، خلاصه بی نمازی جهنمه، جهنم تعارف هم نداره، هیچ تعارف نداره، یک کلمه است، یک کلمه است. پیغمبر اکرم، دقت کنید، رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. ما با کس تعارف نداریم، واقعیت ها رو بگیم. پیغمبر فرمود کسی که عمدن نماز را ترک کند کافر است، جایگاهش جهنمه. دوست داری بری بسوزی؟ بسم الله. مکرر اینو ما باید بگیم، مکرر بگید به بچهاتون. بعدم یه مقداری تو روابطتون به خاطر اینکه نماز نمیخونن تجدید نظر کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوای یه کار مهمی برای پسرت بکنی، بهش میگی چون شما بی نماز هستی من میخواستم برات فلان کار بزرگ انجام بدم، من متاسفم، من برای آدم بی نماز این کار نمیکنم. یا برای دخترتون اگر شما حجابتو تجدید نظر کنی، درست کنی، من اون کار مهم را مثلا میخواد خونه بخره، من یه کمکی میکنم برات. ما باید یه کمی قهر و آشتی داشته باشیم، قهر و آشتی، مدیریت. اینا چیزایی است که پدر و مادر باید انجام بدن. عموم مردم این وظیفه همگانی عمومی دارن. ولی نهایتا اگر تأثیر نگذاره شما دیگه تکلیفی نداری. دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بیشتر از توانتون دیگه شما تکلیفی ندارید و البته صله ارحام سر جای خودش. یعنی رابطه پدر و فرزندی، مادر و فرزندی سر جای خودش. رابطه رو قطع نکنید، رابطه همچنان برقرار باشه، ولی باید مدیریت کنید و یه مقداری فرق بگذارید بین اون فرزندی که نماز خونه و بچه‌ای که بی نمازه. حالا شما ببینید فرق چجوریه. اینم از این. بریم سراغ از سبزوار کجا، کرج کجا. بریم کرج. خانم توکلی پشت خط هستن. خانم توکلی، بله، آقای حسینی، بله، خانم توکلی،
بله، سلام.
صدای ما رو دارید شما؟
بله بله صداتون رو دارم.
بفرمایید.
وقتتون بخیر.
یه ذره بلندتر صحبت کنید.
آقا سه تا سوال داشتم.
دوستانم تقویت کنن صدا رو. بله.
میتونم
بپرسم؟ بله بله بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله.
نداشته باشه و
دوباره بفرمایید خانم خانم توکلی، بله. صداتون الان قابل شنیدن شد، دوباره بفرمایید.
بله حاج آقا سه تا سوال داشتم.
بله.
خدمتتون.
بله.
سوال اول این که اگه کسی منقبه نداشته باشه چند سال بخواد پولی پس انداز بکنه که خونه بخره، آیا این پولی که داره پس انداز میکنه باید بهش خون تعلق بگیره یا نه؟ مقلد آیت الله مکارم هستیم. یه بار بهشون نامه دادیم گفتن که چون منزل ندارید ما خمس رو بهتون بخشیدیم.
بله.
این برای یه نفر بود. الان برادرم هم میخوان همچین کاری بکنن، میخوان ببینیم ایشون آیا میتونن پولی که پس انداز میکنن خمسشون ندن یا نه. و سوال بعدم این که حاج آقا ظاهرا وقتی خونه رو رهن میکنیم نمیتونیم رهن کامل بکنیم. حالا میخواستم ببینم اگه خونه ای رهنش مثلا 40 میلیون تومنه کمترین میزانی که برای اجاره میشه
خب سوال سوم دوباره صداتون قطع شد.
سوال دوم هم بپرسم.
متوجه شدم. نه سوال سومتون.
سوم
بله.
یه جای کوتاه و جامع میخواستم اگه جایی هست که سلام به همه.
دوباره صداتون افت کرد. نت شد. خب از افغانستان خانم خب خانم مهرم از افغانستان بشنمیم ببینیم چه سوالشون چیه. بسم الله بفرمایید. صدای ما رو دارید؟
سلام خدمت آجی آقای وحیدپور خانم مهر.
و علیک السلام و رحمت الله. بله بله بفرمایید.
آجی آقای سلام خدمت آجی آقای وحیدپور خانم مهر هستم از افغانستان.
بله و علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید صداتونو داریم.
ببخشین آقای وحیدپور یک سوال داشتم. من یک خواهر داشتم دو فرزند داشت، یک دختر و یک پسر. وقتی که خواهر ما زنده بود میگفت اگر وقت ما از بین رفتم یا فوت شدم تمام آل اموال ما زندگی ما از دختر ما است. متاسفانه که دخترش با خودش به شهادت رسید توسط دامادش و آل امی ارث و پولش برای بچهش میرسه یا طبق وصیت شده بود ما چیکار کنیم؟
یعنی وصیت کرده بود که همه چیز رو به دخترش بدن. بله؟ میدونم، متوجه شدم.
بله دخترم، بله برای فرزند بچه‌م ندیم، بله برای دخترم بتیم. اما خود دخترش با خودش یک جای به شهادت رسید، این حال پولش هم ما چیکار کنیم؟
بسیار خوب شد، بسیار خوب.
و دخترش هم سه دختر داره و دخترش هم سه دختر داره.
بسیار.
و سوال دوم ما
یعنی خانم مهر، یعنی
ما
خانم مهر صدای منو دارید؟ صدای منو دارید؟ تلویزیونتون رو ببندید صداشو، فقط از طریق تلفن صحبت کنید. تلویزیونتون رو کاملا ببندید صداشو. صدای تلویزیونتون رو ببندید کاملا.
ما
بسید؟
بله. سوال دوم ما آقای وایپور ای است که من یک مقدار پول از یک خواهر ما در پیش ما بود و بدون از که من از او اجازه بگیرم او پول به کس داده بودم که کار کنه و فایدهش نه به قسم سود، فقط چیزی که خود از او تعیین کرده بود معانه برای من میداد و حال تقریبا ماه 7000 از 5000 دلار آمریکایی برای من میداد معانه.
خب این سوال دوم رو باید آقای حسینی باید برامون
فایدهش نستدید بود.
خیلی خوب باش
دیگه، من نمیخوام کنال چیکار کنم، چی حکم داره؟
این سوال دوم باید آقای حسینی برامون توضیح بده.
و از شما بسیار زیاد تشکرم.
سلامت باشید، التماس دعا، خدا حافظ شما. خب عرض شد که خانم توکلی از کرج سوالی که کردن فرمودن برای خرید خانه اگر کسی پول پسنداز کند آیا سر سال خمسی خمس داره یا نداره؟ خب نظرات آقایون مراجع متفاوت. ایشون فرمودن که حضرت آیت الله مکارم برای خرید خانه خود ایشون اجازه دادن و فرمودن خمسش رو نده. آیا برای برادرشون هم همینطوره یا نه؟ علل قاعده اون چیزی که ما اطلاع داریم اگر وضعیت برادر شما هم مثل خود شما باشه، یعنی واقعاً دستش تنگه و خورده خورده جمع کرده برای خرید خانه و نمیتواند غیر از این خانه بخره و اگر بخواد خمس بده، فرض بفرم مثال میزنیم دیگه، حالا مثال است دیگه، رقم ما کاری نداریم، فرض کن 200 میلیون الان جمع کرده میخواد خمس بده، 40 میلیون بده میشه 160 میلیون، دیگه نمیتونه خونه بخره. علل قاعده وضعیتش اضطراری مثل شما باشه، بله ایشون همون اجازه که به شما دادند به برادرتون هم همون اجازه رو خواهند داد. سوال دومشون هم سوال مهمیه، رهن کامل. ببینید رهن کامل ما نداریم، یعنی که من برم به صاحبخونه بگم که من فرض بفرمایید میخوام یک سال تو این خونه بشینم اجارم ندم، میگه حالا که میخوای اجاره ندی 100 میلیون به من یک سال قرض الحسنه بده. این شاید رهن کامل، اینه که میگن عرف، این درست نیست. چرا؟ برای که چیزی من اجاره نکردم، فقط رفتم یه پول قرضی دادم تو خونه مردمم نشستم، من مستأجر نیستم. یعنی اگر فردا شرعاً به من بگه که آقا خونه منو تخلیه کن، شرعاً و قانوناً من باید تخلیه کنم چون من مستأجر نیستم. خب ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید یه مقدار پول پیش بدیم، یه مقدار اجاره. در هر صورت معامله اجاره صورت بگیره به صورت شرعی درست. شرعی درستش چیه؟ این است که یه مقدار اجاره که متعارفه، حالا فرض بفرمایید 100,000 تومان، 100,000 تومان اجاره قرار بدیم و شما نفرمایید که این که کلک بازی 100,000 تومان چیه؟ چرا؟ اجاره خانه‌ای که شما به مالکش، به موجرش 100 میلیون پول قرض الحسنه بدید، اجارش همینه دیگه، اجارش بیشتر از این نیست، میشه اجاره متعارف. اینجوری نیستش که من 100 میلیون قرض الحسنه میدم اجاره این خونم فرض بفرمایید که چقدر باشه؟ ماه 5 میلیون. اینجوری نیستش که اجاره متعارف 100 هزار تومان اب نداره. شما یه 100 هزار تومانی 50 هزار تومانی به عنوان اجاره قرار بدید. به این صورت که من عرض میکنم بنویسید مالک چیکار میکنه؟ یک ساله این خانه را اجاره میدهم به ماهی 100 هزار تومان، این میشه قرارداد اجاره، به شرط این که مستأجر به من یک ساله مثلا 50 میلیون قرض الحسنه بدهد. این روش درستشه، این تمام. و اما خانم مهر از افغانستان، سوال دومشون من متوجه نشدم، ولی سوال اولشون این بوده که این خانمی که فوت کردن یه پسر داشته یه دختر، ولی وصیت کرده، ظاهرا اینجوری که من متوجه شدم وصیت کرده تمام اموالش رو به دختر بدن، این وصیت باطله. ما حق داریم یک سوم اموالمون رو وصیت بکنیم طبق دلخواه خودمون، میمونه دو سوم. اون دو سوم باید طبق قانون ارث که تابع قرآن و سنت است عمل بشود. پس یک ثلثش بله، اونم به شرط این که مادر از دنیا میره دختر میماند، دختر وقتی میمونه ارث میبره. ولی نمیدونم حالا من درست متوجه شدم یا درست متوجه نشدم، آقای حسینی به من بگن. ظاهرا این مادر و دختر همزمان، بله آقای حسینی، پدر وصیت کرده بود یا مادر؟ مادر، حالا پدر، پدر. خب اگر یک جا همون، پس من درست متوجه شدم، اگر یک جا از دنیا رفتن که هیچی دیگه، اصلا ثلث مالم دیگه پرید، چون زمانی ثلث مال به اون شخص میرسد که اون شخص زنده باشه. اون شخص با عرض میشود وصیت کننده که به قول شما باباش بوده، هر دو رفتن، با هم رفتن تو یه حادثه، با هم رفتن شهید شدن تو یه حادثه، طبیعتاً ثلث مال هم از بین میره. بنابراین اون چی که به ارث میرسد به نوه ها چیزی داده نمیشه، که ایشون سوال کرد، یعنی به بچه ها این دختر، یعنی نوه های اون آقا، نه، به نوه ها چیزی به ارث نمیرسد. اون چه که به ارث میرسد به کیه؟ به همسر اون آقاست و به پسر اون آقا طبق قانون ارثه. این در مورد سوال اول. حالا نمیدونم دیگه، سوال دوم فرستادی، خیلی خوب باش، اونم میریم از لپتاپمون نگاه میکنیم، از تبلتمون. سوال دوم خانم مهرم از افغانستان انشالله جوابشو میدیم. فعلا بریم یک میان برنامه ببینیم، برگرد.
پشت سر مرقد مولا رو به رو، جاده و صحرا بدرقه، با خود حیدر پیش رو حضرت. پشت سر مرقد مولا امیر المؤمنینه، مرقد مولا رو به رو، جاده و صحرا بدرقه، با خود حیدر پیش رو حضرت. زهرا اینجا هرچی هرچی داره نظره حسین کرده، اینجا هرچی هرچی داره ستونی که رد میشی سیله جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا. اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده، اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق دم آخر میمونیم پای همین مکتب
مکتب مرده باشه سرشیه تنها بشه زینب تا دم آخر میمونیم پای همین مکتب زینب یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک
یا حسین لبیک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سوال دوم خانم مهر از افغانستان این بودش که همون خواهر برادره که خواهر از دنیا رفتن مبلغی رو میدن به برادرشون و این برادر هم بدون اطلاع خواهر این پول رو به کسی میده باش کار بکنه. خب البته این کار درست نیست، باید با رضایت صاحبش باشه و از نظر شرعی نباید این کار میکرد. در هر صورت این کاری که کرده است و پول رو داده به کسی با این پول کار کردن، سودی که از این کار برده شده سود مال خواهر است. بنابراین اون خواهر که الان از دنیا رفته مال چی داشته که به ورثه او برسه؟ دقت کنید، خواهرش از دنیا رفته اموالی داشته، این اموال به ورثه خواهر میرسه، یعنی به بچه های خواهر میرسه، به شوهر خواهر میرسه. این پولی هم که پیش برادرشه این پوله به برادر نمیرسه و باید پول رو به ورثه خواهرش، یعنی به بچه های خواهر، به شوهر خواهر بده. اون سودی هم که از اون کار کردنه برده شده باید اون سودم روی خود اصل پول بگذاره و برگردونه و به ورثه خواهر، یعنی بچه های خواهر و شوهر خواهر عرض می شود که بدهد. بله بله جواب دادیم. خب نمیدونم آقاییست خانومیست. سلام علیکم و سلام. بفرمایید آیا در نذر میتوان مثلا به جای گوشت پول آن را به نرخ روز داد یا فقط باید همان چیزی که نذر کرده و نیت کردیم بپردازیم؟ اینو که ظاهرا ما تو هر برنامه‌ای داریم تکرارش میکنیم، بارها و بارها عرض کردیم نذر اگر به نیت تو دل بوده بله میتوانید به نرخ روز برید پول بدید به فقیر. اگر به زبان جاری کردید ولی اون صیغه لازم شرعی نبوده، به زبان چی گفتید؟ من مریضم خوب بشه، مثلا فرض بفرمایید که به 10 تا فقیر مثلا گوشت می‌خرم میدم یا گوسفند، اینم باز میتوانید تبدیلش کنید به پول. اما در یک صورت نه، در یک صورت قابل تغییر و تبدیل نیست و اون صورت چیه؟ برای خداست. ببینید این یه مسئله ما بنویسیم رو کاغذ، بس کی بهش نیاز داریم، اینو بنویسیم رو کاغذ یاد بگیریم. برای خداست، بر عهده من، حتما باید اینجوری باشه که اگر حاجتم برآورده شود به 10 تا فقیر گوشت میخرم میدم یا نه گوسفند میکشم میدم. اینجا دیگه نمیتونید تغییرش بدید، نمیتونید پول به نرخ روز 10 برابرش هم پول بدید، فایده‌ای نداره. خب آیا سرمایه گذاری در بازار بورس آنلاین از نظر شرعی اشکال دارد؟ از افغانستان آقای عسکری قاعدتاً. ببینید این سوالی که ایشون کردن، بورس آنلاین بین المللیه نه داخل کشوریست. اینم ما بارها جواب دادیم، عرض کردیم به شرط اینکه شما وقتی وارد بورس میشید میخواید با یک شرکتی، کارخونه‌ای، خلاصه جایی میخواید عرض میشه از سهامش رو بخرید دیگه، باید تولیدات اون کارخانه اون شرکت حلال باشه. یه وقت وارد نشید توی سهام یک کارخانه یا شرکتی که داره شراب تولید میکنه مثلا، شما میرید سهامدار میشید، این حرامه. هم اصل کارتون حرامه، هم سودی که به شما داده میشود مالک نمیشید، فایده نداره. باید اون کارخانه تولیدش حلال باشه، تولید حرام نداشته باشه. دو، این که ترویج و تبلیغ یک برند کفر نباشه. پولش تو جیب دشمنان اسلام نره که بخوان تبلیغ علیه اسلام بکنن. یعنی پولا رو جمع میکنند و خلاصه کجا خرج میشه؟ علیه اسلام. اگر اینجور نباشه بله اشکالی نخواهد داشت، مانعی نداره. من یه تقاضای کوچیکم بکنم از عزیزانی که پیامک میفرستن، طولانی نفرستن. دو دلیل داره. یک دلیل اینه که من الان، آخه بعضی خیال میکنن که این پیامک ها رو قبلا به بنده میدن، نه خیر، این پیامک الان میاد روی تبلت، بنده باید نصف صفحه رو همین الان بخونم ببینم چی میگه. خب وقت شما هم گرفته میشه، وقت بیننده های ما گرفته میشه. کوتاه مختصر پیامک رو برام بفرستید. بنابراین طولانی ها رو من باید نگاه کنم ببینم. این کوتاهه. 0930 چهار شماره آخر 1423. سلام. و علیکم السلام. اگر یک قطره ادرار روی فرش 12 متری چکیده باشد قابل توجه خانواده های بچه دار، بچه کوچیک، فرض بفرمایید که از پوشک گرفت دستش هنوز خیلی عادت نکرده بره دستشویی، یه دفعه فرش رو نجس میکنه و آن قسمتی که چکیده میشود مشخص نیست که مخواهیم بشوریمش، کجا این فرشه؟ کجا این فرش این بچه عرض میشود ادرار کرده است که بشوریم؟ چه کار باید بکنیم؟ هیچ. استرس نداره، ناراحتی نداره، بارها عرض کردیم. الان یه جای این فرش نجسه. خب ببینید، شما یه وقت است که پاتون خیس، میرید روی این فرش، با پای خیس تمام 12 متر فرش را میرید و خیسی پاتون به تمام فرش سرایت میکنه، قطعا پای شما نجس است. چرا؟ چون یقین دارید که حتما رو اون قطره نجاست هم رفتی، چون همه فرش رو رفتی. ما هم معمولا همچین کاری نمی کنیم که به فرضم شما پات خیس باشه، شسته باشی، بیای رو این فرش، خب یه قسمتش میری، مثلا میری سمت راست فرش، معلوم نیست که اونجا نجس باشه، که شاید جای نجس جای دیگر فرش باشه، پس پای شما نجس نمیشه. پس نتیجه میگیریم اگر یک جای از فرش را ما با دست خیس، لباس خیس، پای خیس قدم بگذاریم یا دست خیس بگذاریم، گرچه رطوبت به فرش سرایت هم بکنه، اگه یک جای از فرش باشه دست ما، پای ما، لباس ما نجس نمیشود. خیالتون راحت باشه. یه نکته. نکته دوم، نماز میخواد بخونید؟ فرش خشکه. هر جا شما وایسید که فرش خشکه نماز بخونید هیچ مشکلی برای نمازتون نداره، مخصوصا اگر یه سجاده چیزی پهن کنید و نمازتون رو هم بخونید هیچ مشکلی نخواهد داشت. بریم سراغ بعدی. گفتن که تلفن داریم. باش. چشم. از کجا؟ بله. خب پس دوتا. بله. آقای صالحی یا خانم صالحی از تهران؟ آقای صالحی. بله بفرمایید آقای صالحی.
سلام حاج آقا، خسته هم نباشید.
وعلیکم السلام.
تئاتراتون قبول.
ممنونم از لطف شما.
حاج آقا من دو سه تا سوال کوچیک داشتم.
خیلی هم خوبه، بفرمایید.
ما میتونیم تسبیحات اربعه رو همیشه یه دونش بگیم، سه تا نگیم؟
بله.
یکی اینه. قنوت ما میتونیم به فارسی بگیم؟
بله. خب
این دو. وقت سر نماز من یک دفعه مثلا دارم نماز بخونم دستم یه جایش زخمه،
بله،
میخوام این زخمه یه دفعه میکنم خون میاد، آیا نماز باطله یا نه؟
عالی، خیلی خوب.
اون وقت یک سال دیگه هم داشتم که این سال کوچیک، مادر من در موقع که بچه میآورده بچهش میمرده،
خب
وقتش من که به دنیا اومدم نذر کرد که اگر من موندم این نذر رو تا زمانی که زنده است بده.
خب
بعد از که مادر من الان فوت کرده، پدرم فوت کرده، آیا این نذر بر وجه من هست که من بدم یا میتونم ندم؟
خیلی عالی، تمام.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید آقای صالحی، ما هم دعا کنید. خب ایشون چهار تا سوال خیلی کوتاه ولی خوب، ما هم جواباشو کوتاه عرض میکنیم. ببینید تسبیحات اربعه مستحب است که سه بار خونده شود، بنابراین به فتوای همه یک بار خوندشه کافیه. حالا چه عجله داره؟ چون نه وقت داره؟ میخواد یه بار بخونه؟ عیب نداره، مستحبه، ذکر دیگه. حالا ما نمازم یه قدری طول بدیم چه اشکالی داره، ولی اگر یک بارم بگید کافی. یک بار یعنی چی؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تمام. یک بار کافی. و اما قنوت، قنوت را به فتوای اکثر مراجع معظم تقلید میتوانید دعای فارسی بخوانید. به نظر مبارک از آیت الله مکارم احتیاط فتوام نیست، احتیاط واجبان است که قنوت را به عربی بخونید. چون فتوا نیست، احتیاطه. میتونید رجوع کنید به فتوای دیگران و فارسی هم اگر دعاش رو خوندید اشکالی نداره. سه، سوال سومی هم خوبه ها، سوال خوبیه. دست من زخم بوده، حواسم هم نیست، سر نماز یک دفعه زخمشو میکنم، خون میزنه. سوال این که چقدر خون میزنه؟ اگر از یک بند انگشت کمتر، چه به خود بدن چه به لباس، ریخ به قبای من، ولی از یک بند انگشت کمتری، یک بند انگشت در لباس، یک بند انگشتم در بدن، اگر این باشه نه، نمازمون درست ادامه بده، اشکال نداره. اگر بیشتره، خونه زیاد داره، ریخ به لباسم بیشتر است. اگر فوری میتونم مثل قبا، فوری دکمه رو باز میکنم، قبام در میارم، نمازم به هم نمیخوره، نمازم ادامه میدم، بازم مشکل نداره. ولی اگر بدن است، بدن ریخ به دستم خیلی هم زیاده، بیشتر از یک بند انگشته، وقت اینجا ندیگه، اینجا نمازم درست مثل خون دماغه، مثل خون بینی، خون دماغ شدم، اونم همینه. ریخ به بدن یا ریخ به لباسم مثلا باید ببینیم، اگر بیشتر از یک بند انگشت باشه برای نماز مشکل ایجاد میکنه. و سوال آخر، مادرشون یا پدرشون نذر کرده بودن، تا آخر عمرم نذر خودشون انجام دادن، ولی الان به درود حیات گفتن، از دنیا رفتن، وفات یافتن، خدای رحمتشون کنه، دیگه تکلیفی بر عهده ارشد آی صالحی نیست، اونا نذر رو میخواستن انجام بدن، تکلیفی بر عهده ایشون نیست، خیالشونم راحت باشه. بریم سراغ آی حسینی. چی بهش میگن؟ وایس؟ صدای ضبط شده. بله. از کجاست؟ خانم میرزایی.
می کنم خدمت حاجی آقا وحید بورس.
وعلیکم السلام.
اگر نتوانیم در روز جمعه غسل کنیم، میشه در جمعه بعدی غسل جمعه را به جا بیاوریم؟ خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه انشالله. این سوالو ما سابقا جواب دادیم. فکر میکنم من جوابم ندم خودتون متوجه میشید. جمعه بعدی که دیگه قضای غسل جمعه قبلی رو کسی انجام نمیده. جمعه بعدی خودش دیگه روز جمعه است دیگه. چرا قضای جمعه قبلی رو انجام بدید؟ جمعه بعدی خودش اداییه دیگه. روز جمعه است. دیروز جمعه بوده. دیروز شما رفتید حمام غسل جمعه کنید. میگه نه قضای جمعه قبلی. خب بابا روز جمعه است. این غسل اداییه دیگه، معنا نداره. نه. دیگه جایی برای قضا کردن غسل جمعه هفته گذشته نیست. من فکر کردم ایشون میخوان سوال بکنن، اینجوری سوال بکنن، اینجوری بگه موفق نشدم غسل جمعه بکنم، امروز، همین امروز الان روز شنبه است، آیا روز شنبه میتوانیم غسل جمعه رو انجام بدیم؟ بله، بله، روز شنبه تا غروب آفتاب وقت برای قضا کردن غسل دیروز هست، ولی دیگه جمعه بعد که نه، جمعه بعد خودش دیگه اداییه. دیگه روزی یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه هم دیگه وقتی برای قضا کردن غسل جمعه وجود ندارد. انشالله اگر بهمون فرصت بدن ما پیام ها رو میذاره تو این چند دقیقه کوتاه. بله، گفتن که عزاداریاتون قبول، سال خمسی من شب 23 ماه رمضان بوده، میخوام تغییرش بدم به آخر سفر. اینو جواب دادیم دیگه، بودم تغییرش بدیم به آخر سفر، رو گفتیم ما تو برنامه قبلی. آقای حسینی نکنه این تکراریه؟ عرض می شود گفتیم تغییرش به این است که شما شب 23 ماه رمضان حساب سالتون رو کردید، خمستون دادید، بعد ماه رمضان بعدش میشه شوال، ذوالقعده، ذوالحج، محرم، سفر، میشه 5 ماه. خب 5 ماه آخر سفر شما به جای 1 ساله 5 ماهه باید حساب بکنید، خمس 5 ماهتون رو بدید، از اون به بعد دیگه آخر سفر میشه سال خمسی شما، مشکلی نداره. خب سوال بعدیشون چیه؟ مربای انگور تو فضای مجازی، مربای انگور را گفتن چجوری درست بکنیم؟ خیلی هم خوب. و عرض می شود که با شکر غلیظش می کنن، نه با جوشیدن. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. انگور اگر بجوشد خوردنش حرام است، مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه، بشه شیره انگور، قوام بگیره، غلیظ بشه اون وقت. ولی خب این که ایشون میگه که گفتن با شکر غلیظش میکنن نه با جوشیدن و تبخیر شدن دو سوم آب انگور، راهنمایی کنه، هیچ اشکال نداره، مانعی نداره، راهکار خوبی هم هست واقعا، مربای انگور. اتفاقا از شما چه پنهان که من یه وقتی خودم فکر میکردم با خودم، گفتم حالا اگه کسی بخواد مربا انگور درست بکنه باید چیکار بکنه؟ چون مربا رو میذارن میجوشونن دیگه، خب این مربا انگور بخواد درست بکنه خب این میجوشونه، حرام میشه. خب راهکاری داره؟ الان فهمیدین که بله اینم راهکار داره. و سوال آخر، گفتن به خاطر مچ دستم که درد میکند مچ بند میبندم که کمتر فشار رو دستم باشد، و چون به برجستگی تو مچ بند هست که کف دستم روی زمین قرار نمیگیره، آیا برای سجده نمازم اشکال داره؟ بله، کف دست در نماز جزء هفت عضوی است که باید در سجده روی زمین قرار بگیره. شما برای چند لحظه مچ بندتون رو باز کنید، ببینید ایشون اینجوری میگه، این مچ بند رو بسته اومده تا اینجاهاش، و وقتی میخواد بذاره روی زمین دیگه این مانع میشه، یه کمی زخامت داره، مانع میشه، کف دست رو زمین قرار نمیگیره. برای چند لحظه مچ بندتون رو باز کنید، دو تا کف دستتون رو زمین قرار بدید، سجدتون رو انجام بدید، دوباره مچ بند رو به حالت قبلی برگردانید. این سوالم از زهرا خانم بود از شیراز که براتون خوندیم، مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هست. خب یه سوال دیگه داریم که اونم مفصله. بله، خب عدول کنم از مجتهدی به مجتهدی دیگر. من 20 سالمه، چند سال پیش چون تازه فهمیده بودم باید مرجعی داشته باشم، اولین حکمی که در ماه رمضان 95 خوانده بودم از یه آقای بزرگواری از مراجع بوده، چون جاهل به مسئله بودم به حکم ایشان همیشه منتظر بودم تا آسمان تاریک شود تا افطار کنم. بله. حالا در هر صورت بعدن میگن که من دیدم که آقای دیگری فتاواش آسون تره. آها، این فکر کنم همون کسی بودش که روز چهارشنبه زنگ زدن. بله، و بنده عرض کردم خب حالا چرا شما میخواید عدول بکنید؟ اینه علتش، اینه، دقت کنید، دقت کنید. گفتن چون آقای الفی که من تقلید میکردم یه کمکی سخت بوده فتواش، اونم یه فتواش سخت بوده، و دیگری به نظرم آقای ب آسان بوده، آقای ب را انتخاب کردم به این صورت. حالا خلاصه میگه چه کار باید بکنم؟ من اینو جواب بدم، البته مفصل بود، من دیگه تلخیصش کردم. ببینید من عرض بکنم، ما اگر از کسی تقلید میکنیم اولا باید بر اساس تحقیق باشه، همینجوری نمیشه. تحقیق کردیم و از او شروع کردیم تقلید را، خب دیگه نمیتونیم برگردیم، تحقیق کردیم. مگر اینکه یک، فقط یک راه داره، یک تبصره داره، اونم اینه، من از آقای الف تقلید میکردم، بعد از مدتی تحقیق بیشتری کردم متوجه شدم آقای ب اعلم است، فقط در همین صورت میتونم باید برگردم چون آقای ب اعلمه. یعنی چی اعلم؟ یعنی چی؟ یعنی این که آقای ب از آقای الف در به دست آوردن احکام از منابع دست اول قوی تره، قوت فقهیش بیشتره، قدرت استنباطش بیشتره، عالم تره در فقه، فقط همینجا. و الا به دلیل این که آقای ب آسان تر از فتاوا، اصلا این حجت شرعی نیست، آسونی و سختی ملاک نیستش که. ممکنه شما یه دکتری برید به جای 4 تا دارو به شما 2 تا دارو بده، شما میگید آها این چون کمتر دارو به من میده نسخش ارزون تر میشه، من میرم چین. واقعا این دلیل عرض میشود که اوغلا پسنده. اوغلا چی میگن؟ میگن نه بابا، نه بابا، اونی که 4 تا دارو میده اون پروفسوره، اون فوق تخصصه، اینی که به شما 2 تا دارو داده این پزشک عمومیه. خب به خاطر آسونیش میدید شما؟ نه، تو فقه هم همینطوره. آسونی و سختی دلیل نمی شود، بعدش هم توی یه فتوا مثلا آقای ب که شما عدول کردی آسون تره. همش که اینجوری نیستش که، ممکنه توی یه فتوا هم ایشون سخت باشه آقای الف آسون باشه، تعادل داره. بنابراین اینها دلیل بر این نیست که من بتوانم عدول بکنم. اگر اون آقایی که اول تقلید می کردم کماکان تحقیق بکنم اون اعلم از دیگران باشد یا مساوی باشه، نه جای عدول کردن نیست. آقای حسینی چقدر وقت داریم؟ وقت گذشته؟ بسیار خوب. من ممنونم اگه وقت اضافه تری به ما دادید. متشکرم از دوستان اتاق فرمان و از همه بینندگان خوب و عزیز و نازنینمون. خداحافظی میکنم، تشکر میکنم. باز هم فراموش نکنیم کمک‌های ویژه تیم رسانه‌ای اربعین رو شبکه جهانی ولایت که کربلا میخوان برن، به همون شماره تلفنی که عرض کردم میتونید تماس بگیرید و شماره حسابم که زیر نویس خواهند کرد مکرر، انشالله کمک‌های خودتون رو واریز خواهید کرد. خدا نگهدار.